صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. شروع مجلس در روز سه‌شنبه روایت مهمی رو از امام صادق علیه السلام نقل کردم که در این روایت همراه با راویان بسیار معتبری مانند یونس ابن عبدالرحمن و عبدالله ابن سنان امام ششم می‌فرماید سه حرمت سه حقیقت با ارزش در این عالم ویژه شخص پروردگاره. انا لله حرمات سلاس لیس مثلهن مثلهن شیئون. چیزی در این عالم برابر این سه حقیقت نیست، هم ارزش این سه حقیقت نیست. سه حقیقتیه که مافوق هر چیزیه در ارزش، در قیمت، در آثار، در منافع. کتابه و هو نوره و حکمته و نوره، یکی از این سه حقیقت قرآن مجید که امام صادق از قرآن تعبیر میکنن به حکمت خدا و نور خدا. حکمت یعنی دانش و قوانین استواری که تا روز قیامت تغییر پذیر نیست، یه دانش ثابته، یه دانش غیر قابل تحوله. این دانش هایی که دائما در حال تغییر و تحوله به دو علت در حال تغییر و تحوله، یا ناقصه و مردم دانشمند در اون رشته ها به حقیقت اون چه که دنبالش میگشتن نرسیدن الا اندکیش، یا باطله. البته شما حوصله ندارید به کتابهای مختلف مراجعه کنید، خیلی از رشته های دانش که یه روزگاری در هند در اسکندریه مصر، در کشور یونان، در دانشگاه‌های ایران زمان ساسانیان مثل دانشگاه جندی شاپور اهواز به عنوان علم درس می‌دادند. باطل شده. بعضی از اون رشته ها 2000 سال به عنوان دانش حاکم بر دانشگاه ها بود. اما الان برای دانشمندان امروز هیچ ارزشی نداره. مثل نگاه هایی که یه دانشمند روزگار گذشته به نام بطلمیوس به ساختمان جهان داشت که تا اواسط قرن 17 اوائل 17 نگاه‌های او در اروپا هم به عنوان نگاه علمی مطرح بوده، ولی گالیله و کوپرنیک دو دانشمند ایتالیایی و لهستانی اومدن ساختمانی رو که او به عنوان علم ساختمان جهان بنا کرده بود فرو ریختن. معلوم شد هر چی که بطلمیوس گفته بود و 2000 سال تو دانشگاه درس می دادن پایه نداشته، اساس نداشته، جزء خیالات بوده، اما رنگ علمی بهش خورده بود و کاملا در دانشگاه ها رشته علمی بود. که جالب، قرآن مجید و ائمه ما هم نگاه بطلمیوس و 1500 سال پیش از قبول نداشتند. یعنی آیات قرآن مخالف با اون علم بود، روایات اهل بیت هم مخالف اون علم بود. حتی خیلی از مسائل راجع به ساختمان عالم امام باقر و امام صادق دارن که روزگار خودشون 100% مخالف با دانشی بود که تو دانشگاه‌های خارج از عربستان درس می‌دادن در کشورهای علمی، که تا همین 100 سال پیش هم به عنوان یک دانش درست می دوننش. از جمله می گفتن زمین یک قطعه جدا شده از خورشیده که به صورت یک گلوله آتشین بوده، کم کم در طول میلیاردها سال سرد شد و تحولاتی پیدا کرد، دریاها به وجود اومد، صحراها به وجود اومد، سبزیها و باغها به وجود اومد. من در روایات حضرت باقر خودم دیدم که حضرت می‌فرماید زمین یه ساختمان مستقلی، یه قطعه خورشید نیست، جدا شده از خورشید نیست. خوب امام باقر با علم الهی و علم حکیمانه، یعنی علم استوار و محکمشون که روشن بود تا قیامت قابل تغییر نیست، نظر می دادن. قرآن مجید حکمت، یعنی منتظر نشینین که دانش دانشمندان یه روزی از جهان، از نباتات، از حیوانات، از انسان، از اسرار چیزی رو کشف بکنه که قرآن مجید غیر اون باشه و مهر باطل به نگاه قرآن بخوره. نه، یعنی اهل ایمان اطمینانشون به قرآن مجید 100%، در کنار قرآن مجید هیچ ترسی از پیشرفت‌های دانش و ابزار علمی ندارن، دغدغه‌ای ندارن. لذا خداوند متعال، این خیلی مطلب مهمیه که بعضی از دانشمندان اسلامی در این مطلب هم یه اشتباه داشتن، البته بیشتر دانشمندان اهل سنت و مخصوصا مفسر بزرگشون طنطاوی که خیلی وقت مرده، این اشتباهو داشته. قرآن مجید میزانه، معیاره، یعنی هیچ وقت نباید قرآن رو با چیزی سنجید که ببینیم اون چیز حقانیت این مطلب رو قبول میکنه یا نمیکنه. خیلی کار اشتباهی، بلکه باید همه چیز رو با قرآن کریم سنجید. قرآن میزانه. حالا فرض بکنید لاپلاس فرانسوی اومده یک کتابی نوشته درباره ساختمان نظام عالم که کتابش با دانش دانشمندان قبل از خودش فرق میکنه. حالا ما بیایم خیلی خوشحال بشیم و کتابشو ورداریم و بگیم به به، عجب بحث عالمانه‌ایه، حالا آیات قرآن رو راجع به زیربنای جهان و ماده جهان و میکانیسم جهان بیاریم با حرفای این آقا روبرو بکنیم، ببینیم مطالب لاپلاس آیات مربوطه به خلقت رو تأیید میکنه یا نمیکنه. این علم، علم راسخ نیست. یعنی ما باید یقین داشته باشیم دانش دانشمندان در حال تحول، در حال تغییر، در حال پخته شدن. نباید قرآن رو با اونا میزونگیری کرد. معنی نداره دانش گسترده بی نهایت خدا رو با دانش یه مسیحی یا یه یهودی میزونگیری کرد. ببینیم حرف پروردگار با حرف این موسی و یفرم یا موسی و گارافتی که استاد فلان دانشگاهه وفق میده، خوشحال بشیم بگیم آیه درست، یا وفق نمیده بگیم آیه نه درست نیست. یه استاد دانشگاهی در هند، البته مرده، این مؤسس دانشگاه علیگره هند که یکی از بزرگترین دانشگاه آسیاست، این اومده یه تفسیر قرآن نوشته. آدم دانشمندی هم بوده، ولی بیشتر مطالب تفسیریش باطل و غیر واقعه. چرا؟ اومده آیات قرآن مجید رو عرضه به علوم جدید کرده و آیات کتاب خدا رو با علوم جدید تفسیر کرده. حالا من نمیخوام بعضی از حرفای یاوشو براتون بگم ذهن شما رو به هم بریزم، چون ذهن خودم به هم ریختنی نیست. من خودم یقین 100% به قرآن دارم. قرآن مجید و میزان و معیار تشخیص حق و باطل میدونم و اهل این که یک کلمه قرآن رو با علوم روز تطبیق بکنم ببینم قرآن درست گفته یا نه. نه، این خلاف قرآنه، خلاف پروردگار مهربان عالم. اولین کسیه این سرسد علی خان. سر یه مقامی بوده که انگلیس به افرادی که در آسیا و افریقا به انگلیس خدمت می‌کردن می‌داد. سر سید علی خان که همین لقب رو به عباس افندی رئیس بهائی ها در عکای اسرائیل داده. این سر سید علی خان اولین کسیه، یعنی قبل از او سابقه نداره، که آیات مبارکات سوره مبارکه کهف رو درباره ذوالقرنین با کورش تطبیق داده و پاشو توی کفش کرده این ذوالقرنینی که خدا در این آیات میگه بی برو برگرد کوروش، که شما تعریفای خدا را از ذوالقرنین میبینید، بوی نبوت از آیات قرآن درباره ذوالقرنین میاد. من خودم بلند شدم رفتم احوالات کورشو از کتابای داخلی و خارجی به دست آوردم با مدرک. کوروش معبودش آتش بوده، کوروش اهل خوردن بهترین شراب ناب مست کننده بوده، کوروش یه آدمی بوده که از قدرتش برای کشتن مردم کشورها و اضافه کردن خاک اونها به خاک حکومت خودش سوء استفاده کرده. جناب سرسد علی خان، خداوند متعال چجوری اومدی نشون دادی که از یه شرابخوره، جنگجویه، آتش پرسته، اهورمزدایی و مشرک که قائل به دو خدای خیر و شر بوده تعریف کرده و این مونده تو کتابا. حتی تو ایران خودمونم خیلی از دانشجوها میگن ذوالقرنین یعنی کورش. کدوم کورش؟ من شرح حال ساسانیان و اشکانیان و هخامنشیان کاملا تو کلم، یعنی تاریخ ماد، هخامنشی، سلوکیدی ها، ساسانی ها و اشکانیان رو به دقت خوندم. بعدشم تاریخ بنی امیه و بنی عباس و طاهریان و صفاریان و غزنویان و سامانیان و خوارزمشاهیان و مغول و امیر تیمور گورکانی و صفویه و افشاریه و زندیه و قاجاریه و پهلوی رو کاملا خوندم. طلبم، اما از یه استاد تاریخ به تاریخ ایران بیشتر واردم، خیلی بیشتر واردم. شما چه جنایتیه که به قرآن مجید میکنی؟ چه خیانتیه که به آیات کتاب خدا روا میدارید؟ کتاب خدا حکمته، یعنی علم غیر قابل تغییر، یعنی باطلی در او وجود نداره. لا یعتیه الباطل من بین یدی و من خلفه تنزیل من حکیم عزیز. اصلا باطلی در قرآن راه نداره، نه قبل باطل درش راه داشته نه در آینده باطل درش راه داره. یک کتاب ثابت استوار دائمی و حق تا روز قیامت. خوب حرف به اینجا رسید، یه چهار تا نصیحتم از امیرالمؤمنین برای شما جوانای جلسه بخونم که خیلی این چهار تا نصیحت مهم. خدا میدونه آدم وقتی سراغ قرآن مجید میره چه جهانهایی به روی دلش و عقلش باز میشه. قرآن مجید همیشه نوعه، قرآن مجید همیشه بر فراز علومه. قرآن مجید آدم هر وقت میره سراغش فکر میکنه همین الان بدون نازل شده، همین الان ظهور کرده. امیرالمؤمنین آگاه عالم به قرآن این چهار تا نصیحت و راجعه به قرآن مجید دارن. خود امیرالمؤمنین قرآن عینیه، یعنی حقیقت قرآن. امیرالمؤمنین در یه سخنرانیشون خیلی زیباست به مردم میفرماین فستنتقوه، بیاین قرآن رو به زبان بیارین که حرف بزن بگه به شما که من خزانه چه اسراری و چه علومی. ما خیلی خودمونو کم هزینه قرآن کردیم، ما دلمون خوشه که ما رمضون یه ختم قرآن کردیم، یا دلمون خوشه هر وقت میایم زیارت یه سوره قرآن میخونیم، یا ای اگه یه وقت غم و غصه دار شدیم و بی‌حوصله شدیم و بچه‌مون مریض شد بیاریم قرآن رو بخونیم از بی‌حوصلگی در آیم، از غم و غصه در آیم، یا فکر میکنیم که اگه سوره اذا واقعه رو به مریضمون بخونیم بعد تموم شدن سوره مریضمون میشه رستم زابلستان. ما از قرآن دوریم. خب دلیلم داره که دوریم. قرآن مجید داروخانه پروردگار، دوای تمام بیماری های فکری و روحی و اخلاقی رو هم داره. میگن و نزل و منال قرآن ما هو و شفاون و رحمتون. اگه قرآنی که بین ما شفاست پس چرا بیشتر 99% یه خود بالاتر مردم به انواع بیماری های اخلاقی و روحی دچار؟ ما اهل قرآن، اهل قرآن که بد اخلاق نیستن، اهل قرآن که حسود نیستن، اهل قرآن که متکبر نیستن، اهل قرآن که اهل لغو نیستن، اهل قرآن که اهل ربا نیستن، اهل قرآن که اهل شکستن حرمت محرم نامحرمی نیستن، اهل قرآن مجید که اهل دروغ نیستن، اهل کلک نیستن، اهل خودعه نیستن، اهل مال مردم خوری نیستن. خب اینا همه بیماریه. کجا مردم اهل قرآن؟ اهل القرآن اهل الله و خاصته. امیر المومنین میگه اهل قرآن اهل خود پروردگارن و رفیق جونجونی خدان. این اهل قرآن. اما شما رواج دروغ، رواج غیبت، رواج تهمت، رواج ظلم، رواج مال مردم خوری، شما فردا روز شنبه است برین کنار دادگاه ها 200 اومدن زن جوانشون رو طلاق بدن، 500 تا اومدن زمینشون رو بردن، مالشون رو بردن، مالشون رو خوردن، ارثشون رو بردن. اینا اهل قرآنن. زندان ها پره، اینا اهل قرآنن. مارم که نمیگیرن بندازن زندان، خبر از گن کاریامون ندارن، که کاریمون ندارن. چی اهل قرآن؟ به خدا امام زمان دلش خونه از اوضاع جهان، خون اهل قرآن. خب امیرالمومنین به همه میگه فستنتقوه، بیان بشینین قرآن مجید رو به زبان بیارین که خودش به شما بگه من خزانه چه علومی، چه اسراری، چه حقایقی، چه اشاراتی، چه لطایفی، چه داستانهای درستی، چه عبرتهایی هست. بعد خود حضرت می فرماید ولن ینطق، قرآن مجید که با شما حرف نمی زنه. قرآن که کنار شما زبون وا نمی کنه که بگه من چی دارم. ولکن اخبرکم ان، زبان قرآن منم، بیاین تا بهتون بگم قرآن منبع چه حقایقیه. من زبان قرآن. اگه دیگران زبان قرآن بودن بعد مرگ پیغمبر که جامعه رو به اصلاح کامل می کشیدن، ولی بعد مرگ پیغمبر جامعه رو به افساد کامل کشیدن. اونا زبان قرآن نبودن، اونا زبان ابلیس بودن. اینو هنوز چند میلیارد جمعیت نفهمیدن و نمیخوانم بفهمم که بعد مرگ پیغمبر اونایی که تا روز بیعت با علی کارگردان شدن و بعد شهادت علی 90 سال بنی امیه و 526 سال بنی عباس و بعد از اونا طایفه‌هایی که حالا تو مملکت خودمون اسم بردم تا زمان پهلوی، پدر و پسر و همه کس و کارش، اینا زبان قرآن نبودن که زبان ابلیس بود. اونا مبین فرهنگ ابلیس بودن. اگه اونا زبان قرآن بودن که کار جوامع در روزگار اونها به اونجا نمی رسید. علی زبان قرآنه. ولکن اخبرکم ان، بیاین من به شما بگم من زبان قرآنم که در قرآن چیه. بعد مطالبی رو بیان میکنن که حالا من در صدد بیان اون مطالب نورانی ملکوتی عرشی الهی نیستم، ولی چهار تا نصیحتشو به ویژه به شما جوونا بگم. چقدر زیباست. من یادم نیم چهار تا نصیحت امیرالمومنین رو کی دیدم، فکر کنم 30 سال بیشتر، همون وقت یادداشت کردم و حفظ کردم، تا حالا تو حافظم نگر داشتم. تعلمو کتاب الله فإنه احسن الحدیث و ابلغ الموعظه. بیاین کتاب خدا رو علمی یاد بگیرید نه لفظی. تعلم یعنی عمقی کتاب خدا رو فرا بگیرید، عمقی. چرا که قرآن زیباترین سخن در این عالم. چرا زیباترین سخنه؟ چون گویندش زیبای بی نهایته. گویندش ذات مستجمع جمیع صفات کماله. ما دیگه گویندهی مثل او نداریم که لیس کمثلهی شیء. مانند پروردگار هیچی در این عالم نیست. نه کسی رو میشه به خدا تشبیه کرد، نه خدا رو میشه به کسی تشبیه کرد. شناسنامه خدا در قرآن: قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد، که شاهدم این قسمت آخر سوره است، ولم یکن له کفوا احد. هیچی مثل او. او هم مانند کسی نیست. درست؟ گوینده قرآن لیس کمثله شیء. گوینده قرآن زیبای بی نهایته. گوینده قرآن علم بی نهایته. گوینده قرآن رحمت بی نهایته. اینو به این سادگی نبینید که رو 500-600 صفحه کاغذ چاپ کردن و جلدش کردن و یا تو تاخچه گذاشتن یا توی ویترین گذاشتن و تو کمد و کوچیکش کردن، جلوی ماشین بندش میکنن. قرآن آقا تجلی علم خدا، صفات خدا، رحمت خدا، احسان خدا، لطف خدا، حکمت پروردگار مهربان عالمه. خود پروردگار میدونه که قرآن مجید خودشم کفوان احده، یعنی کتاب بی نظیر. تمام انبیا به بعثتشون مقدمه ظهور این کتاب بوده. تمام انبیا. آسون نگاه نکنید قرآنو، ساده نگاه نکنید قرآن. نه، یه لاتی خیلی هم لات بوده، یعنی نمرش 20 بوده. بعضی لات ها لات نونورن، لات نیستن. آدم های سست و بیبنیان و عوضی و بیارزش و چرند، ولی بعضی لات ها تو لات بودنشون واقعا لاتن. اینو من تو چند تا کتاب دیدم. یه لاتی یه روز تو کوچه داشت میرفت، دید یه کاغذی افتاده رو خاکا. اون وقت که هنو اسوال تو این حرفانم خم شد، کاغذ رو برداشت، دید رو کاغذ نوشته بسم الله الرحمن الرحیم. خاکای کاغذ رو فوت کرد، تمام گرد و غبار کاغذ و زدود با دستشم تمیز کرد، با دستمال تمیز جیبشم تمیز کرد و کاغذ رو تا کرد و برد در یه جا محفوظ گذاشت که در معرض جسارت قرار نگیره. کسی بی توجه پا نذاره رو این کاغذ رو رد بشه، حالا بر توی رودخونه پر آب انداخت. در این چند تا کتابی که من دیدم شب در عالم رؤیا بهش گفتن به اسم ما احترام کردی، بهت احترام میکنیم، تمام گناهان گذشته تو میامرزیم، و جلوه بهش کردن یه آدم حسابی شد. حالا اسمش هم هست تو ذهن من، یه آدم حسابی. اینقدر آدم حسابی شد که از مریدان عاشق ناب وجود مبارک موسی بن جعفر شد و از شدت ایمان و ترس از خدا زهرش ترکید و مرد. این احترام به یه اسم چه برسه به کل قرآن؟ فإنه احسن الحدیث و ابلغ الموعظه، رساترین موعظه مؤثر در وجود قرآن. این یه نصیحه. و تفقه فی، بفهمین قرآن. فإنه ربیع القلوب، فقط کتاب خداست که دل مرده رو زنده میکن. دم عیسی کجا بود؟ دم قرآن. وستشفو به نوره، از نور قرآن طلب شفا کنید. فإنه شفاء لما فی الصدور، تمام رذائل باطنتون و قرآن درمان میکن. و احسنو تلاوته، فإنه احسن القصص، قصص. خیلی خوب بشینید این آیات قرآن مجید رو تلاوت کنید، چون در این قرآن نیکوترین داستانهای پندآموز رو خدا بیان کرده. این حرف امام صادق. یکی از حرمت‌های ویژه خدا کتابشه. ان لله حرمات ثلاث لیس مثلهن شیء، سه چیز در تمام این عالم اصلی ویژه خداست. اون لام سر لله، لام اختصاص، لام ویژه است. سه حرمت ویژه خداست، حواستون جمع باشه. به قول بچه های تهرون، کنار این سه حرمت فقط پای خدا در کار. مواظب باشید کنار کی با این سه حرمت شکار میکنید. به عبارت دیگه بچه های تهرون، خدا نسبت به این سه حرمت به شدت حساس، کاریش هم نمیشه. کتابه، یکی از اون سه حرمت قرآنشه. و هو حکمته و نوره، قرآنش علم استوار ثابت غیر قابل تغییر تا قیامت، و نور خودشه. نور خودش یعنی این سی جزء قرآن شعاع نور الله، نور خودش. حالا ببینید با این کتاب، با این حکمت، با این نور که ویژه خداست چگونه معامله میکنه. من گاهی یاد این رواخورا، عرقخورا، این عروسیایی که گاهی تعریف میکنن میفتم، یا تو این خیابونا و نزدیک حرم حضرت رضا این همه بیهجاب و بدهجاب. دیروز نزدیک حرم است یه خانومی رو من اتفاقی با مادرش دیدم که خدا شاهده به این قیافه، لندن، پاریس، هلند، سوئیس، ایتالیا ندیده بودم. نزدیک حرم. گفتم ای داده بیداد، شوهرش هم باهاش بود، نمیدونم حالا ننش بود یا ننه شوهرش. به اون بغل دستیم گفتم ای داده بیداد، این خانوم رو اشتباه بردن اینجا، اینو بعد می بردن تلاویف برو گشت. این چون کر تلاویف، اینو برای چی آوردن نزدیک حرم حضرت رضا؟ اینو گفتم اومدم جلو، همون خانم برگشت به شوهرش گفت چه عراجیفی این آخوندا میکنه، یعنی حجاب قرآن رو گفت عراجیف، یعنی کنار حرم حضرت رضا رو گفت عراجیف، یعنی وقتی آدم از نور خدا دور بمونه خب غرق در ظلمت میشه. یعنی یه عالم اسلامی وقتی تذکر میده اونم به این شکل، یعنی دیگه داغتر از این نمیشد بگم که ای داده بیداد، این خانوم اشتباه آوردن اینجا، اینو باید میبردن تلاویو، به شوهرش و عراجیف داره میگه. و هو حکمته و نوره. حالا شما ببینید ما از این نور چه مقداری شد داریم. دو حرمت دیگرش هم خدا بخواد روزای بعد براتون میگم، باید خدا بخواد، باید خدا اجازه بده، واقعا دست ما نیست، نمیدونیم آینده چی میشه، فردا زنده ایم، اصلا میتونیم حرف بزنیم، میتونیم زبونمون باز باشه بگیم مسائل الهی رو، نمیدونیم. خیلی سنگین بود، خیلی، که زن و بچه تو خیمه ها آرام و ساکت و بیگریه نشسته بودن به امید برگشتن ابی عبدالله، ولی دیدن که صدای سم ذوالجناح میاد ولی جور دیگه، یعنی طبیعی نیست، صدای شیهه اصل میاد ولی جور دیگه، طبیعی نیست. اولین کسی که از خیمه ها بیرون دوید دختر 13 ساله ابی عبدالله بود، دختر دیگه، دختر خیلی بابایی، دختر عجیب، صدای زنگ بابا رو حس میکن، بابا بهش تلفن میکنه، اصلا شماره رو نگاه نکرده برمیداره میگه بابا با من کار داری؟ روانشناسان زمان ما ثابت کردن پیوند بین دختر و پدر قوی تر از پیوند پسر با پدر. قیافه اسبو که دید چنان ناله زد که این 84 زن و بچه ریختن بیرون. حالا من بچه که بودم تو این مجالس شنیدم دور اسبو گرفتن و یکی گفت برادرم کو، یکی گفت عموم کو، یکی گفت داییم کو، یکی گفت آبش دادن ندادن. امام زمان اصلا به این مسائل اشاره ندارن. تو زیارت ناحیه حضرت می‌فرماید چشم زن و بچه که به قیافه اسب افتاد دیدن یالش غرق خونه، زینش واژگونه، با پای برهنه، اونم رو اون خاکای داغ بیابان، در حالی که زیر چادر موهاشونو میکندن و به سر و صورت امام میگه لطمه میزدن، یعنی با ناخون میکشیدن روی صورت و روی بدن، دوان دوان اومدن به طرف میدان کربلا. چه منظره‌ای دیدن که برای هیچ امامی ندیده بودن. و شمر و جالسون علی صدرهی علیه السلام. یه بدنی که صاحبش تشنه است، گرسنه است، داغ دیده است، پر از زخمه، هیچ توانی دیگه نداره. شمر با اون هیکل سنگین روی سینه زخمی ابی عبدالله نشسته. اللهم اغفر لنا ولی والدینا ولی والدی والدینا ولی من وجب له حق علینا. اللهم لا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ابدا. اللهم اهلك اعداءنا. اللهم ايد وانصر واحفظ امام زماننا. اللهم اجعل عاقبت امرنا خيرا.